بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه بحث دیروز مطلبی از مرحوم شیخ نقل شد که اصل مطلب بیان شد ولی تطبیق عبارت مونده است. از فرمایش مرحوم شیخ دو مطلب استفاده می شد و یک توجیه هم لازم بود. مطلب اول آن است که اونچه در خارج واقعیت دارد وجود است، نه ماهیت. دوم این که اون چه که از مبدع صادر می شود وجود است، نه ماهیت. سوم یعنی توجیهی که باید در فرمایش شیخ می شود این است که رابطه وجود و ماهیت، اتصاف ماهیت به وجود و کثرتی که بین وجود و ماهیت است، این در تحلیل ذهن است نه در عین خارج. لذا این مطلب سوم که امر توجیهی است، اون رو هم مرحوم صدر متعلیم بیان میکنن. این تتمه عبارت رو بخونیم تا وارد بحث امروز بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 66. فقط علم من کلام مرحوم شیخ ان المستفاد من الفاعل امر وراء الماهیت و معنى الوجود الاثباتی المنتظر، یعنی اون چه که از فاعل صادر می شود و مجعول است غیر از مسئله ماهیت و غیر از مفهوم انتزاعی موجود هست. و چون ممکن است یه شیئی مجعول باشد و همون شی حتما باید، دیگر سخن از امکان نیست بلکه ضرورت است، حتما اون شی باید اصیل باشد، لذا اگر وجود مجعول است، وجود هم سهمی از واقعیت خواهد داشت که اون دو مطلب با این تعبیر بیان می شود، یکی اصالت وجود، یکی مجعول بودن وجود. فقط علم بین کلام مرحوم شیخ اندل مستفاد من الفائل اون حقیقت وجود است که اون غیر از ماهیت است و غیر از مفهوم انتزاعی وجود است. امرون وراء الماهیه و ورای اون معنای اثباتی که در قضایا محمول قضیه قرار میگیرد میگوییم از شجر و موجودون، که این معنای اثباتی منتزع از خارج است. خب اون مطلب سوم که توجیه باشد عبارت از این است، همون ولیس المراد من قول مرحوم شیخ که فرمود به هوه، یعنی اون ممکن حاصل الهویت من هما جمیعن، ممکن از وجود و ماهیت مرکب می شود، در نشعه وجود ممکن مرکب است. منظور نیست که ان الماهیت ان للماهیت موجودیت و للوجود موجودیت اخرى، منظور نیست که اینا دو چیزن در خارج جدای از هم که ترکیبشون انضمامی باشد، نیست که ان للماهیت موجودیت و للوجود موجودیت اخرى، بلکه منظور آن است که الموجود هو الوجود بالحقیقه، اونی که در حقیقت موجود است همون وجود است، و الماهیت متحدتون معهو، یعنی با وجود، ضربا من الاتحاد، نه اون طوری که ماده با صورت متحدن، نه اون طوری که عرض با موضوع متحد است، بل اون طوری که جنس با فصل متحد است. یه جزئی عوارض تحلیلی است. چرا ما ناچاریم سخن شیخ را این چنین توجیه بکنیم؟ برای اینکه ولا نزاع لأحد فی ان التمایز بین الوجود و الماهیه انما هو فی الادراک لا بحسب العین. نباید در این جهت نزاع کرد که آیا وجود و ماهیت در خارج دوتا هست یا نه، چون نوع محققین برانن که فرقی که بین وجود و ماهیت هست، جدایی که بینشون هست، در تحلیل ذهن است، وگرنه در خارج اینها متحدن و واقعیتشون یکیست. قبلا مرحوم سبزواری این عبارت را پیشبینی کرد و اونجا اشاره کرد. در صفحه 61 مرحوم سبزواری تعلیقی دارن. تعلیقی اول مرحوم سبزواری بر صفحه 61 این است. اون تعلیق اول مربوط به عبارت مرحوم صدر متعلید است در سطر هفتم. سطر هفتم صفحه 61 این است: فرمود ول مشکوک لیس نفس المعلوم ولا داخل فی فهما متغایران فی الاعیان، یعنی وجود و ماهیت در خارج غیر همان. مرحوم سبزواری اونجا تعلیق دارن که فرمود هازا منافن لما یعتی بعد ورقتن، چون اون طبعای رحلی یک ورق بود، که لا نزاع لأحد فی ان التمایز بینهما به حسب الادراک لا به حسب العین فتأمل. جمع بین این دو عبارت این چنین خواهد بود که لا نزاع، لا ینبغی النزاع بین المحققین، محقق در این تردیدی ندارد که وجود و ماهیت در خارج عین همان و در تحلیل ذهنی غیر همان. پس اونچه که اینجا آمده ولا نزاع یعنی لا ینبغی النزاع، و شاهد جمع هم فرمایش مرحوم محقق طوسی است که در صفحه 55 گذشت. مرحوم طوسی در صفحه 55 عبارتشون که نقل شده به عنوان و تفصیل هذا الکلام ما ذکره بعض الحافین حول عرش تحقیق، همان است که وجود و ماهیت در خارج متحدند و در تحلیل ذهنی از هم جدایه. این مطلب تمام شد. اونگاه میرسن به برهان دیگر که این در حقیقت برهان جدایی بر اصالت وجود است. این برهان هم به صورت شکل اول قیاس اقترانی تشکیل ترکیب می شود، هم قابل تشکیل است به صورت قیاس استثنایی. تشکیل این برهان دوم به صورت قیاس استثنایی این است که اگر وجود اصیل نباشد اتحاد در عالم مستحیل است و تالی باطل فل مقدم و مثلو، یا اگر وجود در خارج وجود اصیل نباشد حمل محقق نخواهد شد و تالی باطل فل مقدم و مثلو. این همان است که مرحوم سبزواری به این صورت تقیید کرد که لولم یو اصل وحدتون ما حصلت از غیره مسار کسرتن اتد ما وحد الحق ولا کلمتو الا بمن وحدتو دارت به. منظور از وحدت در متن منظوم اتحاد است. اونجا برای ضرورت شعری وحدت آمده، وگرنه چه وجود اصیل باشد چه ماهیت اصیل، وحدت یقینا محقق است. هر چیزی خودش خودش است. شجر واحد است، حجر واحد است، انسان واحد است، آسمان واحد است و امثال ذلک. هر چیزی خودش خودش است و واحد است. چه وجود اصیل باشد چه ماهیت اصیل، وحدت محقق است. منظور از وحدت در منظوم اتحاد است، نه وحدت محض. تشکیل این استدلال به صورت قیاس اقترانی این است که اگر وجود اصیل نباشد اتحاد پیدا نخواهد شد و اگر اتحاد پیدا نشود حمل حاصل نخواهد شد. پس اگر وجود اصیل نباشد حمل حاصل نخواهد شد. علی حال این قیاس، این استدلال به دو تقریب قابل تبیین است. منظور از وحدت که اتحاد هست باید روشن بشود که اتحاد چیست و کدام علم است که ثابت میکند ما اتحاد در عالم داریم. اون علمی که ثابت میکند اتحاد در عالم موجود است فلسفه است، زیرا اتحاد از شؤون وحدت است. وحدت و کثرت از مسائل تقسیمی فلسفه اولاین که الموجود و اما واحد و اما کثیر. نقشه بحثم به این صورت طرح می شود که الموجود که مقسم است اما واحد و اما کثیر. برای وحدت اقسام و احکام است و برای کثرت اقسام و احکام است. که بحث تقابل در فلسفه از اون جهت است که من احکام الکسرت الغیریت و الغیریت و علا قسمین ذاتیه و غیر ذاتیه و الغیریت و ذاتیت و مسماتون به تقابل، اونگاه بحث تقابل اقسام چارگانه تقابل در این لیست و ارقام جزء شؤون مسائل فلسفی قرار میده. در بخش وحدت هم گفته میشه بعد من احکام الوحدت و الاقسام، وحدت جنسی، نوعی، سنفی، شخصی و مانند آن، و من احکام الوحدت الهویه. چرا؟ برای که لأن الوحدت علا قسمین، اما وحدتون محضه کل الف، الف واحد است، با واحد است، کین را وحدت محضه می، یا نه وحدتون علا کسرتین است که وحدتون علا کسرتین را اتحاد می نابن. یعنی دو چیزن که با هم پیوندی دارن، اون وحدتون علا کسرتین را می گوین اتحاد، و از این وحدتون علا کسرتین به هویت یاد می کنن که هویت رمز اختصاری دوتا هو است. چون موضوع هو است، محمول هو است، اگر خواستیم بگوییم این دو چیز یکیان، از این دو هو به هویت یاد می کنن. از هر چیزی به هویت یاد می کنن. الف هویت دارد، با هویت دارد. وقتی دوتایی به هم مرتبط شدن هویت دارن، که این هویت رمز اختصاری دوتا هو است که اتحاد خواهد بود. فلسفه عهده‌دار اثبات وحدت و اقسام وحدت و احکام وحدت است، چون که عهده‌دار اثبات کثرت و اقسام کثرت و احکام کثرت است. هر کدام از اینها رو که ثابت کرده است، به اون علمی که در این زمینه بحث می کند واگذار می کند تا اون علم شؤون دیگرش را به عهده بگیرد. وقتی اصل هویت را، اصل اتحاد را اثبات کرد، این اتحاد به نام حمل است. بعد به منطق می دهد، می گوید تو درباره حمل سخن بگو، اونگاه قضیه و شرطیه و حملیه و احکام هر یک و اینها رو منطق به عهده می گیرد. وگرنه منطق توان اثبات اصل حمل رو ندارد که الحمل موجود و الاتحاد موجود. مطلب دیگر آن است که این اتحاد بین دو شیئی که اصیلا مستحیل است، بین دو شیئی که ذاتا پراکنده اند مستحیل است. باید یک امر اصیل و یک امر وابسته باشد، یک امر اصیل و یک امر وابسته باشد. اگر ما خواستیم حمل بکنیم یک چیزی را بر چیزی، این دو شی اگر مغایر محض بودن، چون کثرت محض است، کثرت محض هیچ پیوندی با هم نداره. چین که اگر اینها صورتاً دوتا بودن و سیرتاً یکی، صورتاً اتحاد است، سیرتاً وحدت است. صورتاً حمل است، سیرتاً حمل نیست. اگر گفتیم انسان بشر است، حرفی نزدیم در حقیقت، چون دوتا لفظ است از یک معنا حکایت می کند. حمل به لحاظ اون مفهوم و معناست. اگه هر دو یک مفهوم داشتن، ما چیزی را بر چیزی هم نکردیم. و اگر خبر دادیم به اینکه اینها با هم متحدن یا اینها با هم مترادفن، اون یه مسئله دیگری است که در حقیقت مفید فایده هم خواهد بود. پس حمل و هویت و اتحاد در محوری است که نه وحدت وحدت محض باشد، نه کثرت کثرت صرفه. پس حتما باید که وحدتون علی کثرتین باشد. رو این معیار دو تا شیء متحصل و اصیل واقعی هر کدام وحدت خاصه دارن و با غیر جمع نمیشن. کجا وحدت میتواند محقق بشود؟ در صورتی که یکی اصیل باشد و دیگری تابع که وابسته باشد، وگرنه دو تا اصیل هیچ کدام به یک جا مرتبط نخواهد شد. تا اینجا سخنی در اون نیست که معنای اتحاد، معنای هویت، معنای حمل، معنای وحدت و علا کثرت این جز مبادی تصوری بحث است روشن شد. و این هم روشن شد که در هر اتحاد، در هر هویت، در هر حمل، در هر وحدت و علا کثرت این یکی باید اصیل باشد دیگری وابسته، چون دوتا اصیل هرگز یکی نخواهند شد. اگر اون اصیل ماهیت باشد هرگز ما حمل نخواهیم داشت، این مدعا، و اگر اون اصیل وجود باشد حمل خواهیم داشت، اینم مدعای دیگر. چرا اگر ماهیت اصیل باشد ما حمل نداریم؟ برای اینکه هر ماهیتی حدی دارد، مفهوم که نیست، حد ماهیت است، حدی دارد، از یه طرفی به جنس بسته است، از یه طرفی به فصل ختم می شود. ماهیت محدود است. چون ماهیت محدود است و واقعیت هم از آن اون ماهیت است، هر ماهیتی برای خود یه حد خاص دارد. اونگاه دوتا ماهیت یکی نخواهند شد. وقتی دوتا ماهیت یکی نشدن، ما هرگز وحدتون علا کثرت نداریم. وقتی وحدتون علا کثرت نداشتیم، اتحاد نداریم، حملم نخواهیم داشت. ولی اگر وجود اصیل باشد، حتی حمل اولی ساعتی هم نخواهیم داشت. اما اگر وجود اصیل باشد، چرا ملاک وحدت وجود نیست، اما عامل وحدت و محور وحدت وجود است. حالا او را هم بخواست خدا توضیح خواهند داد. در باره این که اگر وجود اصیل باشد ما مصح حمل داریم، یعنی اتحاد داریم، سرش آن است که وجود حدی ندارد. از یک وجود می شود چند معنا انتزاع کرد، چند ماهیت انتزاع کرد. می شود گفت به این که ما معنای انسانیت را از این وجود انسان بکنیم، بگم حاضر موجود و انسان، و معنای کاتبیت را هم از این انتظار بکنیم، معنای ابیض یا اسود بودن را از این انتظار بکنیم، بگم حاضر موجود و ابیض و حاضر موجود و اسود و حاضر موجود و کاتبون و قائمون و ماننده اون. می شود از یک وجود چند ماهیت انتظار کرد، ولی نمی شود بنابر اصالت و ماهیت و اعتباریت وجود که وجود رو ما از دست بدیم، فقط یک مفهوم ذهنی باشد، نمی شود دو تا ماهیت رو به هم مرتبط کرد، چون هر ماهیتی یه حد و محور مشخص خواهند داشت. بر این اساس اگر ماهیت اصیل باشد و وجود اصیل نباشد، ما محور وحدت نداریم. وقتی محور وحدت نداشتیم، اتحاد نخواهیم داشت، قهرن هویت و هم محقق نمیشه. در این سخن فرق بین حمل اولی و حمل شایع نیست. چرا؟ چون در حمل شایع مصداق‌ها با هم متحدن، مفهوم‌ها در ذهنن. در حمل اولی مفهوم‌ها با هم متحدن. ظرف حمل اولی همواره ذهن است. مطابق حمل شایع خارج است. در حمل شایع وقتی میگوییم حاضر انسان و کاتبان، یعنی این موجود خارجی مصداق دو تا ماهیت است، هم انسانون بر او صادق است، هم کاتبون بر او صادق است، که یکی داخل در مقوله جوهر است، دیگری عرض، یا زیدون قائمون، هم انسان بر او صادق است، هم قائم صادق است، که قیام داخل در مقوله وضع است و ماننده. اما اونجا که میگوییم ال انسان و حیوانون، حدی را بر محدود حمل میکنیم، یا نوعی را بر جنس، جنسی را بر نوع حمل میکنیم، نمیخواهیم بگوییم این دوتا لفظ یک مفهوم دارن و مرادفن، نمیخواهیم بگیم، بلکه میخواهیم بگوییم که مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق یا با مفهوم ناطق، این دوتا مفهوم گره خوردن، یکی شدن، در عالم مفهومیت گره خوردن. این گره خوردن یعنی به وجود واحدین اون دوتا مفهوم موجودند، نه مصداق دوتا مفهوم موجود است. وقتی که میگوییم زیدون انسانون و زیدون قائمون، میگوییم هاذا شخصو انسانون و هاذا شخصو قائمون، یعنی این دوتا مفهوم ها تو ذهنن، در موطن خودشون هستن، مطابق و محکی به مصداق این دوتا یکیست، یعنی مصداق انسان با مصداق قائم یکیست، وگرنه این دوتا مفهوم در ذهن جدای از هم. این میشه حمل شایع که مفهوم ها جدا هستن، مصداق ها یکی، یعنی مصداق انسان با مصداق قائم یکیست. ولی در حمل اولی وقتی گفتیم میشود الانسان و حیوانون، نه یعنی ما صدق علیه الانسان یست و علیه الحیوان که میشه حمل شایع، بلکه این دوتا مفهوم در عالم مفهومیت متحد شد، نه واحدن. اگه گفتیم انسان بشر است، بشر انسان است، یعنی این دوتا مفهوم نیست، یک مفهوم است، دوتا لفظ است و یک مفهوم، این حمل نیست. این بیان ترادف لغوی این دوتا کلمه است. اما وقتی گفتیم الانسان و حیوانون، یعنی دوتا لفظ است، دوتا مفهوم است، این دوتا مفهوم گره خورد شده یکی، دوتا مفهوم شده یکی. خب اون نه به وجود ذهنی موجودن که یک موجودی ما داریم یستقو علیه الحیوان و یستقو علیه الناطق در ذهن، نه، در مقام مفهوم یابی و ماهیت یابی که ما میخواهیم ذات یک شی رو بررسی کنیم، اگر از ما سوال کردن الانسان و ماهو، در مقام مفهوم یابی و کنه ذات یابی ما اونجا میریم اینها با هم گره خوردن. مثلا انسان با حیوانیت گره میخورد، شجر با نامیت گره میخورد به مانند اون. معنای انسان با معنای حیوان دوتایی گره خوردن یکی شده. این شده حمله اولی که مفهوم ها متحدن، نه اینکه مفهوم ها در حیطه خود هستن بر مصداق واحد منطبقن، بلکه دوتا مفهوم شدن یکی. این میشه حمله اولی. اگر وجود که نقطه ربط بین این دوتا مفهوم از او رو ما برداریم، هرگز مفهوم الانسان با مفهوم الحیوان گره نخواهد خورد. اینه که مرحوم صدر متعلهین در اسفار دقیق تر از مشاعر سخن گفتن، این یک. و مرحوم سبزواری هم سخنان مشاعر رو خوب فهمید، هم سخنان اسفار رو، این دو. و مثالی که صدر متعلهین زدن هم برای حمله شایع است، هم برای حمله اولی، این سه. چون هم برای الانسان و موجودانشون به عنوان مثال ذکر کردن، هم به عنوان الانسان و حیوانون. پس اون چی که در تعلیقات شرح مشاعر آمده که کلام صدر متعلهی نسی در حمل شایع است و نقدی بر فرمایش مرحوم سبزواری شد، این تام نیست. مرحوم سبزواری درست فرمایش مرحوم آخوند رو فهمیده، مرحوم آخوند کلامش نسی در آن است که مرحوم سبزواری فهمیده، برای اینکه مرحوم سبزواری مرحوم صدر متعلهین فرمود الانسان و موجودون یک، الانسان و حیوانون دو. الانسان و حیوانون را هم مثال زده، الانسان و موجودون را هم مثال زده. لذا هم حمله اولی متوقف است بر اصالت وجود، هم حمله شایع متوقف است. و اما اینکه مرحوم سبزواری فرمود وجود را وجود رابط متحقق است به نحو رابطیت نه به نحو ظرفیت، نمیخواهد بگوید که اینجا وجود رابط هست، حتی یقال که مرحوم صدر متعلهین در حلیات بسیطه وجود رابط قائل نیست. میخواهد بگوید اون نقطه گره که دوتا مفهوم را به هم بند میدهد نه وجود رابط بلکه اصل وجود است. این وجود به نحو ظرفیت لحاظ نشده، بلکه به نحو رابط و اون چی که عامل عقد و گره هست لحاظ شده، که اگر ما اون محور گره رو باز کنیم هرگز الانسان و حیوانون با هم متحد نخواهند بود. برای که الانسان و بهیاله امرون واقعی، الحیوان و بهیاله امرون واقعی، هرگز این دوتا مفهوم یک جا گره نمیخورن. این خلاصه فرمایش مرحوم صدر متعلهین است که به اون صورت مرحوم سبزواری بیان کرده که لو لم یعسل وحدتون محصرت به صورت قیاس استثنایی بیان کرده، لاکن نه تالی باطل فالمقدم مثل، منظورش از اون وحدت وحدتون علا کسرتین است، یعنی منظور اتحاد است. این سخن را به عنوان دلیل بعدی در اینجا ذکر میکنن، اونگاه وارد اصل مسئله خودشون میشوند. به وجود واحد موجودن ذهنن، بله دیگه، در مقام ماهیت یابی هیچ تفاوتی نیست، بعد الحمل هیچ تفاوتی نیست، متحدن. بله حالا نه اون هینی که ما داریم خرم میکنیم وقتی از ما سوال کردن الانسان و ماهو، وقتی که داریم جواب میدهیم میگوییم الانسان و حیوانون، اگر به حد ناقص مثلا جواب دادیم، این انسان را با حیوان گره زدیم، دوتا مفهوم یکی شدن، شده متحد نه واحد. نگه الانسان و بهیاله، الحیوان و بهیاله، ما داریم این دوتا مفهوم را یکی میکنیم، نه اینکه میگوییم ما صدقه علیه الانسان یستق علیه الحیوان، که دوتا مفهوم در ذهن باشد مستاقها و هم گره بخورن، بلکه در مقام حمل اولی وقتی پاسخ میدیم سؤال کسی را که میگوید الانسان و ماهو، میگوییم حیوانون ال انسان و حیوانون، این دوتا معنا را داریم گره میزنیم، نه اینکه بخواهیم بگویم این دوتا لفظ یک معنا دارد که این حمل نیست، نه اینکه میخواهیم بگیم این دوتا مفهوم یک مصداق دارد که این هم جواب اون سوال نشد. اون که سوال میکنه ال انسان و ماهو، یعنی در مقام مفهوم بندی و ماهیت یابی این با کدام جنس گره خورده است، جواب میدیم که ال انسان و حیوانون، این انسان با این جوهر گره خورده است نه با مقولات دیگر، این دوتا مفهومش در آره مفهومیت گره خوردن، حد تام او رو تشکیل دادن. مثلا گفتیم حیوانات. خب می فرماین که و بعد اثبات هذه المقدمه، البته اون مقدمه هنوز فروعات بعدی دارد و از اون مقدمه استفاده کردن که وجود اصیل است، برهان کیف و بالکون ان استوای قد خرجت قاطبه الاشیاء از او استفاده شد. بعد هم مسئله لو لم یصل وحدت محصلت، نظم سنایش در همون اون مشاعر هست. و بعد اثبات هذه المقدمه نقولون ان جهت الاتحاد فی کل متحدین هو الوجود، دو تا متحد نمیتوانن محور وحدتشون ماهیت باشه، چون ماهیت عامل کثرت و عامل تفرقه است، هر ماهیتی برای خود یه حد مشخص داره. محور اتحاد در هر دو متحدی وجود است، این فرق نمی کند. دو نمونه برای حمل شایع ذکر میکنن، یک نمونه برای حمل اولی. سواء کان الاتحادو، اتحاد یعنی چی؟ ایل هو هو، این هو هو، این هو هویت رمز اختصاری دوتا هو است. دوتا هو، هو اول به موضوع برمیگردد، هو دوم به محمول برمیگردد. برای اینکه بگیم این دوتا هو با هم هماهنگن میگن هو هویت، ایل اتحاد. سواء کان الاتحاد ایل هو هو به ذات باشد، کاتحاد الانسان بالوجود، وقتی میگم ال انسان موجود، این اسناد الی ما هو له است، چون وجود ما از این وجود انسانیت انتظام میشود. اب اتحادهی بالحیوان، که این حمله اولی است، ال انسان و حیوانو، این ال انسان موجودون حمله شایع است، ال انسان و حیوانو حمله اولی است. اینی که برام سبزواری فرماد بین که گرچه عبارتشون در مشاعر که دلیل سوم هست این است که اگر وجود اصیل نباشد ما حمل شایع نداریم، به منحصر است در حمل اولی، ولی اینجا ترقی کردن و دقیق تر بیان کردن که اگر ما وجود را اصیل ندانیم اصلا حمل نخواهد بود، نه حمل شایع مثل انسان موجودون، نه حمل اولی مثل انسان و حیوان و بله به ذات این الى ماه و له باشه در مقابل الانسان و ابیز، در مقابل حاضر ابیز که الان ذکر میکنن کاتحاد الانسان بالوجود او اتحادهی بالحیوان او بالعرز کاتحاد الانسان بالابیز. اگه گفتیم هازا ابیزو، این هازا ابیزو، این اتحاد بالعرز است، چون انسان این موجود به ذات تحت مقوله جوهر است، بالعرز تحت مقوله کیف. خب فین جهت الاتحاد بین الانسان والوجود هو نفس الوجود المنسوب الى الانسان به ذات، که این اسناد الى ماهوله هست و انسان این موجودیت را، انسانیت را ما از این موجود به ذات انتظار میکنیم. و جهت الاتحاد بین الانسان و بین الحیوان هو الوجود المنسوب الیهما جمیعا به ذات، از همون وجودی که ما انسانیت انتظار میکنیم، از همون وجود حیوانیت انتظار میکنیم. نه اینکه میخوام بگیم بین که ما صدق علیه الانسان یستق علیه انه حیوان، نه، اون جایی که میگیم الانسان و حیوانون این چنین است که هم حمل اولی است. و جهت الاتحاد بین الانسان و الابیز هو الوجود المنسوب الى الانسان بالذات و الى الابیز بالعرض. یعنی اگر یک انسان سفید پوستی را ما اشاره بکنیم بگیم هازا انسانون، این بالذات است، بعد بگیم هازا ابیز، این بالعرض است. چون بیاز ابیز است نه انسان، اگر انسان مصداق ابیز شد این حمل و این پیوند به نحو عرض است نه به ذات. این سنمونه فهین ازین لا شبهته فی ان المتحدین لا یمکنو ان یکونا موجودین جمیعا به حسب الحقیقه، سهال بیشتر ندارد و ما اتحاد میخوایم. اگر موضوع علاهده موجود باشد، محمول علاهده موجود باشد، اینها متحد نیستن، این کثرت کثرت محض است، نه وحدت ولا کثرت. یکی باید اصیل باشد و دیگری تابع. اون یکی اگر ماهیت باشد لازمش آن است که هر ماهیتی برای خودش واقعیت داشته باشد، چون هیچ ماهیتی به ماهیت دیگر تکیه نمی کند، از غیره مسار کثرتی ندارد. ولی اگر اون امر واحد که اصیل است وجود باشد، از یک وجود می شود چند معنا انتزاع کرد. در عرض هم می شود، در طول هم می شود، در طول هم زف حصول اجناس غریب و بعید و اقرب و ابعد، در عرض هم معانی عرضیه، عرض هم مثل این که قائم از کاتب هست شاعر هست و امثال زاله، که اینا در طول هم نیستن. بله اون کانه تامه اونها از خود وجوداتشون انتظام می شود، اما این مفهوم ابیز را ما اگر بخواهیم از این انتظام بکنیم در حقیقت بالعرض است، یعنی انسان به ذات زیر پوشت دوتا مقوله نیست، هم به ذات در مقوله جوهر مندرج باشد، هم به ذات در مقوله کیف مندرج باشد. پس این موجود به ذات تحت یک مقوله است، بالعرض تحت مقوله دیگر. فهین ازین این سه حال داره که یک حالش حقیقت است. لا شبهته فی ان المتحدین لا یمکنو ان یکونا موجودین جمیعا به حسب الحقیقه، هر دو اصیل باشن که نمیشن، حمل نخواهیم داشت. این یکی. و الا لم يحصل الاتحاد بین این متحدین، بین موضوع محمول. و اون امر باید یا وجود اصیل باشد یا ماهیت. ماهیت هم نمیتواند، برای اینکه ماهیت معیار کثرت است، هر ماهیتی جدای از غیر است، بلکه پس چاره نیست مگر اینکه وجود باشد. بل الوجود الواحد منسوب الیهما نحو من الاتحادی که بیان کردیم، یا نسبت به هر دو به ذات است، یا نسبت به یکی به ذات است دیگری بالعرض، یا نسبت به هر دو بلعرض است. نسبت به هر دو به ذات باشد، نظیر حمل اولی که میگم علی انسان و حیوانو. نسبت به یکی به ذات باشد دون بلعرض، مثل این که میگم علی انسانو، یکی به ذات باشد دیگری بلعرض، میگم علی انسانو عبیس. نسبت به هر دو بلعرض باشد، مثل این میگم العبیز و کاتب، یعنی این انسان سفید پوست نویسنده است، هم عبیز آرزه بر اوست هم کاتب بودن، ذاتیش همون انسانه. بل الوجود الواحد و منسوب الیه ما نحول من الانتصابی که قبلا بیان شد. فلا محالت احدهما او کلاهما انتزاعیون، این متحدن یا هر دوشون یا یکیشون انتزاعی است. اونجا که یکی انتزاعی باشد دیگری اصیل، در موارد کانه تام است که میگیم الانسان موجود، که یکی اصیل است و دیگری انتزاعی. اونجایی که هر دو انتزاعی است، موارد کانه ناقص است که میگوییم الانسان و ابیض، که هر دو انتزاعی است و وجود اصیل است. فلا محالت احدهما او کلاهما انتزاعیون. خب حالا اون محور وحدت حتما باید وجود باشد، ماهیت و جهت الاتحاد امر حقیقی. فالاتحاد بین الماهیات و الوجود، یا به این است که اما به ان یکون الوجود انتزاعیاً و اعتباریاً و الماهیات و امور حقیقیه، کما ذهب الیه المحجوبون عن ادراک طریقت اهل الکشف و الشهود، اونهایی که اصالت الماهویان و راه عرفا را طی نکردن تا ببینن اون که در واقع اصیل است وجود است، اونها میگوین به این که اون چه که محور وحدت است ماهیت است و اون چه که انتزاعی است وجود است. یا نه، اون چی که محور وحدت است و اصیل است وجود است و ماهیت امر اعتباری است که راه اهل حق است. و اما به ان تکون الماهیات و امورا انتزاعیتا اعتباریه و الوجود حقیقی عینی کما هو المذهب المنصوب. این تموم شد. پس تا کنون دو برهان در اینجا اقامه شد، غیر از اون براهینی که قبلا یاد شد. در اول فصل یه مقدمه ذکر کردم، فرمودن همونطوری که نور یه مفهوم ذهنی دارد و یک مصداق خارجی، و مصداق خارجی واقعیت دارد اولا و کثرت دارد ثانیا، این کثرت هم به همون وحدت برمیگردد و در نتیجه تشکیک است. حقیقت وجود هم این چنین است، یه مفهوم ذهنی دارد، یه واقعیت خارجی دارد، هم اون مفهوم ذهنی مشترک است، همون واقعیت خارجی مشترک است. منتها شرکت مفهوم به نحو کلیت مفهومی است، به نحو عموم مفهومی است که صادق علل کثیرین است و قضیه می سازد. شرکت او به عنوان کلی سعی است که همه را زیر پوشش می گیرد، جای قضیه نیست، جای صدق و کذب نیست، جای حمل و موضوع و محمول امثال ذلک نیست. این بیان را ذکر می کنند که این تقریبا مطلبش قبلا بیان شد، حالا باید عبارت ها را بخونیم. و بل جمله الوجود العینی و این کان حقیقتن واحدتن و نوعن بسیتن، اما این نوع منطقی نیست، نوعیست که نه تنها جنس و فصل ندارد تا با بگوییم نوع بسیت است، بلکه کلیت و عموم هم ندارد، معلوم می شود نوع منطقی نیست. و این کان حقیقتن واحدتن و نوعن بسیتن، اما این نوع بسیط نه معناش آن است که تحت جنس نیست، به نوع مفرد است بنابراین که نوع مفرد داشته باشیم، بلکه اون نوع منطقی نیست. به این شهادت که فرمود لا جنس له بلا فصل له، ممکن است یه چیزی نوع بسیط باشد، جنس و فصل نداشته باشد، ولی بالاخره کلی است. لذا فرمود اون هم نیست که شما خیال کنید که جزء کلیات باشد و جزء مفاهیم منطقی. لا جنس له ولا فصل ولا يعرض له الكليه والعموم والجزئيه والخصوص، که این لفظ شش مرتب است. نه کلی است نه جزئی، نه عام است و نه خاص، نه عام است که صادق بر افرادی باشد، نه خاص است که زیر پوشش ماهیتی قرار بگیرد، نه کلی است که صادق بر مصادیق باشد، نه جزئی است که زیر پوشش ماهیت قرار بگیرد. اما جزئیش یعنی متشخص است به ذاته. ولا یعرض له الکلیت و العموم و الجزئیت و الخصوص، که این لفظ ششون مرتب است. پس سخن از مسائل منطقی نیست. این حقیقت واحده که میگویم نوعی سن گسترش دارد و تعدد و تمیزش از خودش است، نه نظیر نوع است که تعددش از راه مصنفات بیاید، نه نظیر صنف است که از راه مشخصات بیاید، بل تعدد و تمیز له یعنی للوجود العینی من قبل ذاته لا به امر خارج، که بشود کلی که از راه غیر کثرت پذیر است. الا انه این وجود مشترک بین جمیع الماهیات، متحد با جمیع ماهیات، صادق علی جمیع الماهیات، لاتحادهی اتحاد وجود معها. فان الوجود الحقیقی العینی، این یک معنا دارد، مفهوم انتزاعی هم یک معنا دارد. فان الوجود الحقیقی العینی معنا الوجود فیه هو معنا الموجود، وجود و موجود در او یکیست، چون موجود است به ذاته، نه شیء ثبت له الوجود، برخلاف ماهیت که اگر موجود است یعنی عرض له الوجود. فهوه این وجود حقیقی، هم به او میگوین موجود هم به او میگوین وجود به دو اعتبار. فهوه من حیث انه منشأ لانتزاع الموجودیه، به او میگوین هو موجود، و من حیث انه به اعتبار ذاتهی منشأ لذلک الانتزاع و بهی یحصل موجودیت الماهیه، بهش میگن وجود. پس موجود بودن او و وجود بودن او عین هم است به دو اعتبار. اونگاه فرمود فکلون من، بله چرا، منتها فرق اعتباری دارن. در اونجا فرمود من حیث انه منشأ انتزاع موجودیت مصدری است، بهش میگوین موجود، از اون جهت که مایه تحقق است، خودش متحقق است به ذاته و مایه تحقق ماهیت است، به اون میگن وجود. ماهیت به وسیله موجودیت پیدا نمیشود، وسیله وجود پیدا میشود. از اون جهت که منشأ انتزاع مفهوم موجودیت است، به او میگوین موجود. از اون جهت که مایه تحقق ماهیت است، به او میگوین وجود. خب فکل من مفهومه الوجود ای الحقیقی و الانتزاعی مشترک بین الماهیات. فرمودن وجود مثل نور است و برای نور دو معنا ذکر کردن. گفتن نور قد یسلق و یراد به نورانیت، یعنی مفهوم ذهنی مستری، و قد یسلق و یراد از ظاهر و به ذاته المظهر لغیره ای الموجود الخارجی. پس نور قد یطلق و یراد به المفهوم، قد یطلق و یراد به العین الخارجی. بعد تر بودن و کذالک الوجود، پس وجود هم قد یطلق و یراد به المفهوم، قد یطلق و یراد به العین الخارجی. بعد می فرمون هر دو معنا، چه اون معنای ذهنی و چه این معنای خارجی، هر دو مشترکن، منتها یکی شرکت به معنای انطباق مفهومی دارد، یکی شرکت معنای گسترش دارد. عبارت خیلی صاف است، نه اون توجیه مرحوم حاجی که به زحمت افتاده، نه توجیه مرحوم نوری که میگوید عبارت به نسخه غلط است. فکلون به مفهومه الوجود، یعنی کلون به معنیه الوجود، چون از الان تا اینجا ما چند بار خوندیم که الوجود و قد یطلق و یراد و به المعنی الانتزاعی، قد یطلق و یراد و به العین الخارجی. کلون به مفهومه الوجود یعنی کلون به معنیه الوجود، لذا معنا فرمودن ای الحقیقی و الانتزاعی هر دو مشترک است بین الماهیات، منتها نحوه شرکت فرق میکند. الا ان الانتزاعی یعرض له الکلیت و العموم، یعنی کلیت مفهومی و عموم منطقی، لکونه امرا عقلیا من المفهومات شامله، مثل شیئیت، معلومیت، امکان عام، اشیا، که اینها عموم مفهومی دارن، به خلاف الحقیقی که عموم مفهومی ندارد، عموم بنگسعی و گسترش دارد. چرا؟ چون فرمود به کل من مفهومه الوجود مشترکون بین الماهیات همه مشترکن، یکی شرکت مفهومی، اون معنا شرکت مفهومی دارد، دوم گسترش عینی دارد. چه نسخه غلط باشد چه نسخه غلط نباشد، بالاخره هر دو باید کلی باشد، هر دو باید مشترک باشد. الحمدلله رب